بسم الله الرحمن الرحيم.
المقصد الثاني الملازمات العقلية تمهيد. انجا نرسته بودیم او بشار سرطبه میکنیم. من الادلة على الحكم الشرعي عند الاصوليين الامامية العقل اذ يذكرون ان الادلة على الاحكام الشرعية الفرعية اربعة: الكتاب والسنة والاجماع والعقل. وسيأتي في مباحث الحجة وجه حجية العقل، اما هنا فانما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض انه حجة، اي يبحث هنا عن مصاديق احكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا نظير البحث في المقصد الاول مباحث الالفاظ عن مصاديق اصالة الظهور التي هي حجة، وحجيتها انما يبحث عنها في مباحث الحجه. آن اون زمانهایی که جوان بودن و حال و احوال مطالعه را داشتن، یه مطلبی کلی را خوانده بودن و همه الان من ختم حضرت عباسی یاد میکنم که همه آقایون یا اقل آقایون این مطلب را مستحضرن. اون مطلب چیه که همه مستحضرن یا اقل آقایون مستحضره؟ اون اینه که استنباط احکام شرعی با واسطه مسائل علم اصول میشه. علم اصول گویا به منزله صغرا و کبرات برای مسائل فقهی، برای استنباط وجوب و حرمت و اباحه و کراهت و ملکیت و زوجیت و همه اینها، اینا همش احکام فقهیه. و این احکام فقهی را کسی بخواد استنباط کند، ما سابقا هم گفتیم که استنباط چرا دارد در حاشیه مولا عبدالله خواندیم، اون چرا کدومه؟ حالا سوال کنم، هیچی بلد نیست. برهان است و استقرا است و تمثیل است. تمثیل که همین قیاس بود که گفتیم حجیت نداره. استقرا هم که در احکام شرعی اصلا معنا ندارد که مشهد استقرا کنه و از راهی تتبع اثبات کنه حکم خدا را. و اگر تتبع که چیزی به دستش آمد که دیگر نیازی نداره استنباط کنه. اگر از تتبع چیزی به دستش نیامده که از این را نمیشه حکم شرعی دیگر را استنباط. پس راه استنباط احکام شرعی از اول طهارت تا آخر حدود و دیات منحصر به چیه اگر گفتیم؟ منحصر است به برهان. برهان میگن، قیاس میگن، منتها قیاس منطقی ها، نه این قیاسی که دیروز پریروز فارغ شدیم اینجا بود یا در جلد دوم بود خواندیم که گفتیم که یاد نداره. خیلی خوب، غلط. این قیاس برهان استنباط، باید استنباط کنیم. برهان در حاشیه مولا عبدالله خواندیم چهار شکل داره: شکل اول، دوم، سوم، چهارم. و اون سه تا شکل دیگر هم باید برگردد به شکل اول. پس برهان یعنی چی؟ برهان به حساب علم منطق یعنی صغرا و کبرایی که نتیجه را استنباط کنن. درسته یا نه آقا؟ کدامش قابل خطه؟ آقا میگه من اصلا نفهمیدم تا بگویم کدامش قابل خطه بود یا کدامش قابل تثبیته. خب استنباط احکام شرعی هر مسئله فقهی نیاز به صغرا و کبرا دارد، و نوعا مسائل علم اصول همون صغرا و کبرای مسئله فقهی می شود. منتها بعض مسائل علم اصول به منزله صغرای حکم شرعیه، بعض مسائل علم اصول به منزله کبرایه. اگر خواسته باشیم اون مسئله فقهی را استنباط کنیم، باید هر دو تا را در علم اصول خوانده باشیم و بدانیم، هم صغرا را بدانیم و هم کبرا را بدانیم. مقصد اول و دوم، مقصد اول مباحث الفاظ بود، درسته یا نه؟ این مقصد دوم هم میشه مباحث چی؟ مباحث عقلیه. اینها هر دو تا به منزله صغرای، و این هر دو تا یک کبرا دارد که اون عبارت است از حجیت ظواهر، که مقصد سوم بود مباحث حجت. در مباحث حجت اونجا کبرای ظهور را میخوانیم که آیا حجت یا حجت نیست. در مباحث الفاظ چی را میخوندیم؟ صغرای ظهور را، که چی به چی ظهور داره. آیا صیغه امر ظهوری در وجوب داره یا ظهوری در استحباب؟ آیا صیغه نهی ظهوری در حرمت دارد یا ظهوری در کراهت داره؟ اینجا صغرایش را خواندیم در جزء اول. در مقصد سوم کبرا را می‌خوانیم که آیا کل ظهورین حجت هست یا حجت نیست. این دو تا به منزله صغرا و کبرا میشه در استنباط احکام شرعیه. وقتی که آیه اقیم الصلاه آمد یا آیه صلی مثلا سلی آمد، ما چجور صغرا و کبرا بله میکنیم؟ میگیم این امر امری که دلالت کرده بر وجوب نماز صبح، میگیم الامر ظاهر فی الوجوب و کل ظاهر حجت، فالامر در استنباط وجوب حجت، فورا در رساله عملیه می نیستیم که نماز صبح واجبه. این استنباط وجوب نماز صبح از کجا پیدا شد؟ از صغرا و کبرا. صغرای این در کجا خونده که امر ظاهر در وجوبه؟ در مباحث البته. کبرایش رو کجا خونده؟ در مباحث حجت میخونیم که آیا ظهور حجیت داره یا حجیت نداره، و اونجا اثبات خواهیم کرد که ظهور حجیته. این صغرا و کبرا برای مسئله فقهی، یعنی برای استنباط وجوب، حرمت، کراهت، اباحت، صحت، بطلان، ملکیت، زوجیت و الی ماشاءالله. و این مطلب راجع به احکام عقلی هم میاد. احکام عقلی هم یکی از ادله احکام شرعی است. در اول قوانین خواندیم که موضوع علم اصول ادله اربعه است. و از بله ادله اربعه، ادله برای چی گفته میشه؟ ادله اربعه دلیل برای حکم شرعی گفته میشه، یعنی برای استنباط احکام شرعی است. خب یکی از ادله اربعه عقل است. از عقل ما چجور میتوانیم استنباط کنیم احکام شرعی را؟ اینم صغرا دارد و کبرا دارد. صغرایش را اینجا میخوانیم. الان این روزی که میخوایم شروع کنیم تمامش بحث از صغرای حکم عقل است، که در چند مورد عقل حکم میکند، در چند مورد حکم به ملازمه دارد، در چند مورد حکم به حسن و خوب دارد. در این جزء دوم یک 10-15 حکم عقلی را پیدا میکنیم. در این 10-15 مورد عقل حکم دارد. بعد در جزء سوم در همون مباحث حجیت اونجا بحث میکنیم که آیا حکم عقل حجیت دارد یا حجیت ندارد. و وقتی اونجا هم ثابت کردیم که حکم عقل حجیت دارد، صغرا و کبرا برای مسئله فقهی تمام میشه. چی میگیم؟ میگیم ظلم، مثلا ظلم رو نمیدانیم که آیا حرام یا حلال. میگیم ظلم از جمله اموری است که عقل حکم کرده به قبحش. کل ما حتم العقل به قبحه حتم الشر به حرمته. این صغراش. کبراش آیا این حکم عقل حجت یا نه؟ این عقلی که حکم به ملازمه بین قبح عقلی و حرمت شرعی کرده، اینه در جزئی در کدوم در کجا باید بخوانیم که حجت یا نه؟ اینه میخوانیم در مباحث حجت. و اینجا میخوانیم که عقل ملازمه میبیند یا نه بین قبح عقلی و حرمت شرعی. اینجا ثابت میکنیم که بله عقل ما را اگر جمله عقلا بدانین، اگر ندانی که ما هم شما را از جمله عقلا مثلا نمیدانیم. اگر بنا شد اینجوری ما را گفتیم شما اصلا عقلانی، خب ما هم شما را عقلا نمیدونیم. اگر ما را عقلا میدانیم عقل ما حکم میکنه به ملازمه بین قبح عقلی و حرمت شرعی. خب عقل ما وقتی حکم کرد به ملازمه معنای چیه؟ معنای اینه که عقل ما قطع دارد، درک کرده ملازمه را. آیا این درک عقل حجت یا حجت نیست؟ اونجا میخوانیم که درک عقلی حجته. وقتی این صغرا رو با کبرا ضمیمه کردیم فتوا میدیم که ظلم در شریعت اسلام حرام. معلوم شد؟ عینا مثل ظهور، مثل امر ظهوری در وجود دارد و ظهور حجته. در احکام عقلی هم میگن عقل ما اینجا حکم کرده که شرعا این شی باید حرام باشه، یعنی شارع باید حرام قرار داده باشه. آیا این حکم عقل حجته یا نه؟ اونجا میخوانیم که حکم عقل حجته. پس فعلا بحث ما در صغریات حکم عقله. آیا واقعا راستی راستی عقل ما حکم میتواند، درک میتواند حکم شرعی را بدون آیه و روایه و بدون اجماع، یا نه عقل ما اصلا درک نمیتواند؟ یا ادعا گفتن اصلا عقل درک نمیتواند. کی گفتن عقل درک نمیتواند؟ اگر گفتن از جملهش اخبارین گفتن، علمای اخبارین گفتن باید مجتهد طبق آیه و روایه حکم کند، و الا از راه عقل بخواد استنباط کند نه. اینه گفتن ما قبول نداریم. و اشد انکارم بر علمای اصول کردن، گفتن عیب اصولی اینه یکی از ادله احکام شرعیه حکم عقل رو میدونه. ما چی کاره ایم؟ عقل ما چی کاره ایم که بتواند بفهمد که اینجا شارع حکمی به وجوب کرده یا حکم به حرمت؟ هر چی خود شارع گفت. اگر آیه و روایه آمد که این عمل واجبه و ما قبول داریم، اگر آیه و روایه نبود عقل ما از کجا میفهمد که این رو شارع واجب کرده یا واجب نکرده؟ فعلا بحث ما در صغرای احکام عقلیه. خوب ملتفت باشین. بله بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثانی، همونطوری که مقصد دومه جزء دومم هست، فعلا در جزء دوم رسیدیم. الملازمات العقلیه، بحث در ملازمات عقلیه هست. ولی قبل از اون که وارد بشیم که چند جا عقل حکم دارد، یه مقدمه ای لازمه. اون مقدمه چیه؟ اولا حکم عقل چند قسمه، باید اینو تقسیم کنیم و بعد بیان خواهد کردیشون خواهد فرمود که حکم عقل دو قسمه، حکم عقل عملی داریم و حکم عقل نظری داریم. ما که میگیم عقلی که دلیل برای حکم شرعی، کدوم حکم عقله؟ حکم عقل عملی دلیل برای حکم شرعی یا حکم عقل نظری؟ یه تقسیم اینه، باید منتفید باش. تقسیم دوم حکم عقلی که استنباط میکنه حکم شرعی را، گاهی این حکم عقلی مستقله و گاهی حکم عقلی مخلوطه. خب آیا هر دوتا رو ما داریم یا یکیش را داریم یا هیچ کدام را ما نداریم؟ اینا را باید تقسیمات را متوجه باشیم. من الادله علی الحکم الشرعی، از جمله ادله بر حکم شرعی. حکم شرعی رو که آقایان بلدن، حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی از اول طهارت تا آخر حدود و دیات، هر چی احکام شرعی در فقه استنباط میشه، همه اینها رو میگن چی؟ میگن حکم شرعی. خب اینی که در لمعه استنباط کرده یا در جواهر یا در مکاسب این مجتهدین استنباط کرده یا در رساله های عملی که آقایان از اول توضیح تا آخر می نویسد، اینا احکام شرعی است. این احکام شرعی را از کجا در آوردن؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون گفتن ادله اربعه، کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. کتاب را فهمیدیم با سنت که چجور دلیل برای حکم شرعی میشه، برای اینکه امر ظهور دارد در وجود و کل ظهور حجت، لذا میتوان مشهید از راه امر خدا از راه آیات قرآن استنباط کنه. و همینطور نسبت به سنت، کلام ائمه، کلام پیامبر ظهوری در وجود دارد و کل ظهور حجت استنباط میکنند. اینه ما فهمیدیم. اما از حکم عقل هم بشه مجتهد استنباط کند وجوب و حرمت رو، این چی جوریه؟ فانو شنیدین یا نشنیدین؟ بله نشنیدین ها. اگر زنده بمانیم چیزای عجیب و غریب خواهشونید. من الادله علی الحکم الشرعی، اونم عند الاصولیین، قید عند الاصولیین رو هم که آقایین ملتفتن. چرا؟ برای اینکه اخباریین مثل صاحب حدائق، صاحب وسائل، بزرگان ها، بزرگان و مفاخر شیعه که از علمای اخباری هستن، اینا گفتن که نه، عقل ارزش نداره راجع به استنباط احکام شرعی از اول طهارت تا آخر حدود دیات، باید یا آیه باشد یا روایت باشد یا اجماع باشد، و الا واسه دلیل عقل مجتهد نمیتونه یه دانه حکم شرعی را استنباط کنه. این فرق بینه، فرق اساسی بین اصولیین و اخباریین در این جهته که علمای اخباری دلیل عقلی را در احکام شرعی قبول ندارن و علمای اصول دلیل شرعی را قبول دارن. حالا جناب عالی میخوای از اصولی بشی یا میخوای از اخباری؟ اختیار با خود شما. الامامیه عند الاصولیین امامیه العقل، از جمله ادله عقل، ولیکن این یه حرف مجملیه بر ما. عقل ما چجور میتواند استنباط کنه که نماز صبح دو رکعت واجبه، نه سه رکعت نه چهار رکعت؟ عقل ما چی درک دارد از این؟ درک میتواند یا عقل ما از کجا درک کند که حج واجبه برای شخصی که ثروت داره؟ خب ما چی میدونه حج واجبه یا واجب نیست؟ اگر آیه ولله علی الناس نبودی، روایات نبودی، میفهمید عقل شما که حج واجبه یا نه؟ پس تا حد حق با اخبارین باز بدیم ها. اخبارین وحشت کردن، گفتن از دلیل عقل نمیشه استنباط کرد احکام شرعیه. کجا عقل ما حکم میکنه؟ عقل ما از کجا میفهمد که خمس واجبه یا نه؟ اگر آیه و اعلموا انما غنمتم نبودی. یا عقل ما از کجا میفهمد که زکات واجبه یا نه؟ اگر آیه انما الصدقات للفقراء والمساكين نبودی. اینا رو ابتداعا عقل ما از کجا درک میتواند، از کجا استنباط میتواند؟ اینه، حالا ببینیم که چه جور میشه. اذ یذکرون ان الادله علی الاحکام الشرعیه الفرعیه اربعه، چهار تایه، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. کتاب دلیل برای حکم شرعی فهمیدیم، سنت دلیل برای حکم شرعی هم که فهمیدیم، اجماع را هم که آقایان فهمیدن. اگر کل علمای شیعه اتفاق دارن که نماز صبح دو رکعت واجبه، این برای مجتهد دیگر حجته، قد پیدا میکنه که حکم شرعی اینه. ولیکن عقل چجور دلیل بر حکم شرعی؟ اینه دیگه برای ما مشکله. مثلا از جمله احکام عقلیه چیه؟ اینه که ملازمه بین نار و دخان، این حکم عقلیه یا نه؟ قبول داری؟ خیلی خب، این حکم عقلی چه ارتباطی داره که پس وقتی ملازمه بود بین نار و دخان، پس حتما نماز دو رکعت واجبه؟ میشه اینجوری؟ از جمله احکام عقلیه اینه که دو تا چهار تایه. خب این چه ارتباطی با احکام شرعیه داره؟ از جمله احکام عقلی اینه که اجتماع ضدین محاله، ارتفاع نقیضین محاله، اجتماع نقیضین محاله. اینا همش احکام عقله. معلول بلا علت محاله، دور و تسلسل محاله. اینا همش احکامه. از کدام اینا میتوانیم استنباط کنیم احکام شرعیه را؟ بفرما. پس حق با اخباری اینه، گفتن حکم عقلی چی ارتباطی با احکام شرعیه داره؟ معلوم شد یا نشد؟ نشد. و سیأتی فی مباحث الحجه. خب ما اول صغرا را میتوانه عقل ما درک کنه حکم شرعی را استنباط کند یا نمیتوانه؟ علا فرضی که درک کرد، بحث میشه که این درک عقل حجت یا حجت نیست. میفرماد الان بحث ما در صغرای کبرا را مسلم بگیر، از قبیل اصل موضوعی. اصل موضوعی را شنیدین در کتاب ها. اصل موضوعی معنای چیه؟ اصل موضوعی معنیش اینه که ما روی این قاعده بحث میکنیم و این قاعده را مسلم بگیر. اینجا جای بحثش نیست، جای در جای خودش مثلا ثابت شده این قاعده. فعلا به عنوان اصل موضوعی اینه ما قبول میکنیم. حالا میفرما شما کبرا را قبول کنید که اگر عقل درک کرد حکم شرعی را، درکش حجته. حالا ببینیم درک میتواند یا نمیتواند، و الا اگر درک کرد بعد از درک حجیتش مسلمه. ولذا میفرماد و سیأتی و زود است که بیاد در مباحث حجه وجه حجیت العقل، که اگر عقل ما درک کرد وجوب را، حرمت را، اباحه را، کراهت را، آیا این درک عقلی حجیت دارد یا ندارد؟ اینجا میگه جای بحثش نیست که ما بحث کنیم حجت یا حجت نیست، باید در جزء سوم بحث کنیم. اما هنا، اما اینجا چی رو بحث میکنیم؟ صغرا را. آیا درک میتواند یا نمیتواند؟ اما هنا فانما یبحث عن تشخیص صغریات، اونجایی که یحکم به العقل، که حکم میکنه. حکم عقل به معنای درک عقل ها. خوب متوجه باشین، عقل که حاکم نیست مثل شارع مقدس که از پیش خودش هر چه دلش خواست حکم کنه. حکم عقل یعنی چی؟ یعنی عقل درک میکنه. اگر گفتیم عقل حکم میکنه که این شی حرامه، شرعا یعنی چی؟ یعنی عقل ما درک کرده که شارع اینو حرام قرار داده. بله، از تشخیص صغریات اون چیزی که یحکم به العقل و یدرک العقل، درک میکنه اون عقل. کدوم عقل درک میکند؟ المفروض انه حجه، که فرض ما اینه که اگر درک کرد بعد از درکش میگیم حجیت دارد. ایوب حسو هنا، پس اینجا چی بحث میکنین؟ ایوب حسو هنا در این مسئله، در این مقصد دوم، از مصادیق احکام عقل، که آیا در فقه یه همچون مصداقی دارد که ما از راه عقل وجوب و حرمت را استنباط کنیم، درک کنیم، یا نه همچون اصلا یه دانه مصداق هم در فقه نداره، فقط ما میخوایم مصادیقش رو بیان کنیم. ان مصادیق احکام العقل الذي هو اون چنان حکم عقلی که او دلیل علی الحکم الشرعی. و هذا نظیر، عین نظیر مباحث الفاظ. نظیر مباحث الفاظ نگفتیم صغرویه و کبرویه؟ و هذا نظیر البحث في المقصد الاول، مباحث الالفاظ، که اونجا هم بحث میکردیم از مصادیق ظهور، نه از اینکه ظهور حجت یا حجت نیست. اینجا هم بحث میکنیم از مصادیق حکم عقل، نه اینکه بحث کنیم که آیا حکم عقل حجیت دارد یا حجیت ندارد. ان مصادیق اصلی التي هي حجه و حجیتها و حجیت اون ظهور، انما یبحث عنها، یا حجیت حکم عقل، انما یبحث عنها فی مباحث الحجه. اونجا بحث میکنیم که اگر عقل ما در 15 مورد درک کرد حکم شرعی را، فقط ابتداء آنها، نه از راه آیه و سنت، بلکه از راه خود عقل درک کرد، آیا این درک عقل حجت یا حجت نیست؟ و توضیح ذلك انه هنا مسئلته. توضیح این مطلب اینه که در اینجا دو تا مسئله داریم. کدوم دو تا مسئله؟ الاول صغرا، انه اذا حکم یا حکم العقل على شیء، حکم کند عقل بر چیزی، انه حسن شرعا، حکم کنه بر این که عدالت شرعا حسنه. حسن شرعی یعنی چی؟ یعنی واجب. حسن شرعی یعنی وجوب شرعی. خب عقل ما حکم کنه، این حکم رو به چی معنا گفتن؟ خب هنوز آقا ملتفت نیست، خب من چیکار کنم؟ باید درک کنیم این خصوصیات عبارت را. اذا حکم العقل، حکم کند یعنی درک کند عقل ما، علا شیئن، بر چیزی حکم کنه یا اون شیئ رو درک کنه. چجور درک کند؟ درک کند انه حسنون شرعا، این شرعا واجبه، او یلزم فعله شرعا، یعنی که عبارتون اخرای حسن عقلیه، یا اینکه درک کند حکم کند اینکه یلزم و فعله شرعا، لازم فعل این عمل شرعا، یعنی شارع لازم قرار داده، یعنی شارع واجب قرار. عقل ما اینه درک کرد. او یحکم علی شیء، یا درک کند بر چیزی را انه قبیح شرعا، اینکه ظلم مثلا شرعا چیه؟ حرام. اینه درک. او یلزم ترک شرعا. خب این از کجا درک کرد؟ از راه فعل نخودی درک کرد، از راه قیاس درک کرد، از راه استحسان درک کرد. میفرماد به ای طریق من الطرق، به هر راهی که درک کرد. غرض درک کرد، درکش هم درک قطعی ها، اینا هم در نظر بگیرید. و الا اگر درک عقل درک ذهن نیست چی میشه؟ حجت نیست که، برمیگرده یا به قیاس یا به استحسان یا به مصالح مرسله یا به صد ذرایه که اونا رو همه رو فارغ شدیم گفتیم حجیت نداره. خب به ای طریق من الطرق، راه های آنچنانه ای که سیعتی بیانها، که بیان خواهیم کرد که از چه راه میتواند عقل ما درک کند وجوب حرمت شرعی را. خب بعد از آن که درک کرد، بحث ما اینه آیا این درک عقلی حجت یا نه. این میشه بحث کبراها. هل یثبت بهذا الحکم العقلی حکم الشرع، آیا به این درک عقلی حکم شارع ثابت میشود یا ثابت نمیشود؟ بله واقعا قد حکم بذلک، ای انه، آیا اینکه بدرستی و شرع من حکم العقل هذا، از حکم عقل، همین حکم عقل، حکم عقل رو معنا کردن چی بود؟ عقل ما درک کرده که شارع ظلم رو حرام قرار داده، آیا میگیم این واقعا ظلم رو حرام قرار داده یا درک عقل ما به خوده برای ما اعتباری و ارزشی نداره؟ من حکم العقل هذا هل یستکشف، آیا کشف میشود؟ قسم حضرت عباسی، ان الشارع واقعا قد حکم بذلک، واقعا شارع حکم به حرمت کرده یا نه؟ ولی عقل ما درک کنه، ولیکن بازم برای ما حرمت شرعی ثابت نمیشه، چون که درک عقلی فایده نداره، حجیت نداره. این میشه بحث کبرا. و مرجع ذلک، مرجع این که بگم بعد از اون که عقل درک کرده ظلم را شارع حرام قرار داده، بازم ما تشکیک کنیم آیا واقعا شارع ظلم را حرام قرار داده یا نه، مرجعش اینه الا ان درک العقل هذا، این درک عقل که حرمت ظلم را درک کرده، هل هو حجتون، آیا این درک عقلی حجته او لا، یا این که درک عقلی حجت نیست. این میشه بحث از کبرا که آیا درک عقلی حجیت دارد یا حجیت ندارد. خب آقایون در جوابش چی میفرمایین؟ میفرمان حجیت داره یا نه؟ چرا؟ یک کلمه، چرا؟ برای اینکه این درک عقلی قطعیه یا ظنی؟ حجیت خاصی جوریه ذاتیه دیگه، جای بحث و تردیدی هم درش وجود نداره. کبرا به یک کلمه تمام میشه. فقط بحث در صغرایه، راهی داره برای درک یا راهی نداره. و هذا البحث کما قلنا، همونطور که ما اولم اشاره کردیم، انما یذکر فی مباحث الحجه، اونجا باید بحث کنیم که درک عقلی اگر وجوب حرمت را درک کرد از راه عقل، آیا این حجیت داره این درک یا حجیت نداره. و لیس هنا موقعه، اینجا موقعش نیست، چون آقایون الان حال نداره، کم کم رو به گرما میره و حال نداره اونو رو بشنوه. و سیأتی بیان امکان حصول القطع بالحکم شرعی، اشاره به علتش هم کردم، و زود است که اونجا در مباحث حجت بیان خواهیم کرد، ممکنه قطع حاصل بشه به حکم شرعی از غیر کتاب و سنت، و حجیت قطع هم که چیه؟ ذاتیه، تمام میشه. و اذا حصله، و اگر قطع پیدا شد، عقل ما درک کرد درک قطعی که این شیء حرامه، و این درک قطعی عقلی حجیت دارد، و وقتی اذا حصل القطع کیف یکون حجه، چرا حجته؟ اونجا خواهیم گفت که حجیت قطع ذاتی از هر راهی باشه، از راه کتاب و سنت قطع پیدا بشه به وجوب، از راه عقل قطع پیدا بشه، هیچ فرقی نمی کنه. این یه مرحله، این مرحله رو میگذاریم برای ما بعد. مرحله دوم اینه انه حل العقل، بحث در صغرایه، عقل ما راهی داره که درک بتواند وجوب حرمت را، آیا برای عقل هست ان یدرک به طریق من الطرق، درک کند به یه راهی از راه ها این نهاد شی مثلا عدالت یا ظلم یا مقدمه واجب. مولا فرموده اشتر الله، خب تموم شد، خب مولا که دیگه چیزی دیگر بر ما واجب نکرده، کلام مولا به چی دلالت میکنه؟ اگر گفتیم نه اشتر الله هم دلالت میکنه بر این که شرع الله هم واجب، اون وقت عقل ما میتونه درک کند همین مولایی که اینه گفته رافتنی در بازار را هم برای ما واجب کرده، ولو لفظ مولا بهش دلالت نداره، ولی عقل ما از راه ملازمه میتونه اینو درک کنه، این وجوب را یا نمیتونه، اینو بحث میکنه. ولی بله وسیع بله کجا شد آقا افسوس گم کرد. ها این هذا شيء مثلا حسن شرعا، این شيء حسن شرعا، مثل عدالت. عقل ما میفهمد که عدالت واجب باید باشه شرعا یا نه، اینو درک میکنه. او قبیح، یا عقل ما درک میتونه که ظلم باید حرام باشه شرعا یا نمیتونه درک کنه. او ترکه عند شرع، یعنی ان العقل بعد ادراکه لحسن الافعال او لزوم الافعال، یعنی عقل ما بعد از اون که اونجا میگفت حکم عقل، اینجا حکم رو به چی معنا گرفت؟ ادراک. معلوم شد؟ بعد از اون که درک میکند عقل ما حسن افعال را مثل حسن عدالت، او لزوم الافعال، لزوم عدالت در بین جامعه لازم و باید عدالت باشه، و لقبح الاشیاء، یا عقل ما درک میکند قبح اشیاء را، او لزوم ترک ها فی انفسها. خب این از کدوم را درک کرده؟ به ای طریق من الطرق. هل یدرک مع ذلک، با این درک آیا بازم درک میکند؟ انها کذلک عند الشارع، من عقلی که بد میدانم، اون وقت عقل ما باز دوباره درک میکنه که شارع هم بد میداند حرام قرار داده یا نه. عقل میگه من بد میدانم اما شارع رو نمیدانم، بد میداند یا بد نمیداند. بله انه كذلك انت شان. وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقليه، كما اسم مجموع مقصد دوم را به نام ملازمات عقليه بحث نام گذاشتیم. چرا؟ برای اینکه در تمام این مصادیقی که بعد میاد این نکته را داشته باشه، تا ملازما نباشد از غیر راه ملازمه عقل ما چیزی را درک نمیتونه، نه وجوب را درک میکند، نه حرمت را، نه استحباب، نه کراهت، به هیچ حکم شرعی را ابتداعا درک نمیتونه. فقط عقل ما که درک میکند وجوب و حرمت را، از چی را درک میکند؟ از راهی که اول ملازمه را درک کرده، پشت سر ملازمه وجوب و حرمت را درک میکنه. از این جهت مجموع این مباحث را به نام ملازمات عقلیه اسم گذاشتیم. خب متوجه باشید، عقدناه، ما این بحث را منعقد کردیم لعجل بیان ذلک، برای بیان این که آیا عقل ما درک میتواند یا نمیتواند حکم شرعی را. فی مسائل علی النحو الذی سیأتی، در ضمن مسائلی بر نحو آنچنانی که میاد ان شاء الله تعالی، و یکون در تمام این جزء دوم تشخیص و صغریات حکم العقل، فقط افراد برای حکم عقل پیدا میکنیم، اون وقت کبرای کلیش اونجا میاد که این افراد حکم عقل و این درک های عقلی آیا حجت یا حجت نیست، میرسه به باب کبرا المبحوث عنها فی المقصد الثالث. مباحث ثم لابد قبل تشخیص هذه الصغریات، پیش از آن که این وارد این صغریات بشیم، چند تا مقدمه ای را برای روشن شدن مطلب بیان میکنیم. فی مسائل من ذکر امرین، دو تا مقدمه یتعلقان بالاحکام العقلیه، و هر دو تا مقدمه مربوط به درک عقلیه، که درک عقلی چند قسمه؟ یک. یه تقسیم اول میکنیم، میگیم درک عقلی دو قسمه، درک عقلی عملی و درک عقلی نظری. یه تقسیم. تقسیم دیگر اینه که ما باز میگیم درک عقلی دو قسمه، درک عقلی مستقل و درک عقلی مخلوط. اینا یتعلقان بالاحکام العقلیه مقدمه للبحث، نستعین بها، که استعانت میجویم ما به این مقدمه علی المقصود، به این دو تا مقدمه ای رو که اینجا بیان میکنیم، بله از این یاری میگیریم ما بر مقصود. و هما، و این دو تا امر کدوم؟ اول اینا اقسام الدلیل العقلی. برگردیم به علم اخلاق، چیزهای را از اول تا آخر دنیا، امور تکوینی، تشریعی، هر چیزی که باشه عقل ما که درک میکنه. درک یعنی این علوم ما، علمی که ما پیدا میکنیم، این علم ما چند قسمه؟ علم عملی داریم و علم نظری. عوض علم شما بفرمایید که عقل نظری داریم و عقل عملی، عوض عقل بفرمایید درک. درک، عقل، علم، هر سه تا یه معنا داره. خوب متوجه باشید، تعبیر بفرما، یا بگو دلیل عقلی، یا بفرما ما یحکم به العقل، اون رو که درک میکند عقل، الذی یثبت به الحکم الشرعی، یا بله یثبت به الحکم الشرعی، که یا یثبت به الحکم الشرعی، که ثابت میشه واسه او حکم شرعی، همون حکم عقل ینقسم الى قسمه دو قسم. ما یستقل به العقل، اون احکام عقلیه است که صغرا و کبرایش عقلیه، از این صغرا و کبرا درک میکند وجوب و حرمت را، اینه میگیم چی؟ دلیل عقلی مستقل. چرا مستقل میگه؟ برای اینکه هم سورا عقلیه و هم کبرا، و از این سورا و کبرا وجوب و حرمت رو استنباط کردیم. اینو میگن دلیل عقلی مستقل. و ما لا یستقل به، و بعضی از احکام عقلی که ما را میرساند به حکم شرعی دلیل عقلی است که مستقل نیست، بلکه توش مخلوطه، هم از شرع و هم از عقل، هر دو تا دلیل میشه برای رسیدن به حکم شرعی دیگر، که بعد مثالش رو میده. و به تعبیر آخر نقول ان الاحکام العقلیه علی قسمین، قسمش مستقلات که غیر از عقل چیزی دیگر هرگز مثلیت ندارد، صغرا و کبرا عقلیه و به نتیجه حکم شرعی میرساند، و غیر مستقلات، قسم دومش غیر مستقلات. و هذه التعبيرات كثيرا ما تجري على السنه الاصوليين، بر السنه اصولی جاری می شود. میگه دلیل بر این مساله حکم عقلی مستقل، ولی آقایون اونجا نمیفهمن که مستقل یعنی چی. بعضی جاها میگن دلیل بر این مساله حکم عقلی غیر مستقل، اونجا باید بدونن آقایون که غیر مستقل یعنی چی و مستقل یعنی چی. و یقصدون به المعنى الذي سنوضحه، ما بعد توضیحش میدیم، این معنا مقصود علماست. و این کان قد یقولون ان هذا ما یستقل به العقل، گویم اینجور میگه، میگه این مطلب مطلبی است که عقل بهش مستقلا دلالت میکند و حکم میکند. ولا یقصدون هذا المعنى، این معنا را قصد نداره. این میگه از بس واضحه، این کنایه از وضوح معنای دوم. معنای اول همون معنای اصطلاحیه، ولی معنای دوم نه، این یه معنای کنایی مراده. میگه این مطلب طور روشن است که یستقل به العقل، عقل مستقلا بهش دلالت میکنه. ولا یقصدون هذا المعنى، این معنا را قصد ندارن، بل یقصدون به معنا آخر، معنای دیگری را قصد دارن. و اون معنای دیگر چیه؟ ما یحکم به العقل بالبداهه. پس مستقل عقلی دو معنا پیدا کرد. کدوم دو تا معنا؟ یکی مستقل به معنایی که صغرا و کبرایش عقلی باشد، ادله شرعیه باش، مخلوط نباشد. این معنا معنای مستقل، در مقابلش غیر مستقل اون است که یا صغرا شرعیه یا کبرا شرعیه. یه معنای مستقل اینه، میگه این مطلب از بدیهیات عقل مستقلن بشتر، این در مقابل نظریات، یعنی نیازی به صغرا و کبرا اصلا ندارد. از بدیهیات، بدیهیات را که آقایون خواندن در حاشیه مولا عبدالله، چند تای بدیهیات؟ حالا اگر چون آهسته میگه شیشتا، برای چی؟ میفهمی وجه چیه؟ وجهش اینه که میگه اگر بلند بگویم از من سوال کنه اون شیشتا کدام، بعد گیر نکنه. و این کانه لیست من المستقلات العقلیه بالمعنى الاتی، خب و علا کل حالین و این هذا التقسیم یحتاجو الى شیء من التوضیح. میگه آقایون شما و جوانی خود آقایون، اگر به این مقدار که مستقل و غیر مستقل را ما معنا کردیم، مطلب تمامه و رد بشیم بریم به مطلب دیگر. و اگر نه هنوزم مبهم مانده که دلیل عقلی مستقل یعنی چی و دلیل عقلی غیر مستقل یعنی چی، مجبوریم که باید توضیح بدیم. کدومش رو اختیار میکنیم؟ فنقول وکالتن از طرف آقایان، ایشون میفرماید که نه هنوز مطلب کاملا صاف نشده، توضیح نشده، باید توضیح بدیم. میفرماید ان العلم بالحکم الشرعی کسائر العلوم، علم به اینکه نماز واجبه، علم به اینکه خمس واجبه، زکات واجبه، ظلم حرامه، دروغ حرامه، تمام اینا علم به اینها کسائر العلوم، مثل بقیه علوم. چجور؟ مثل علم هواپیما سازی، علم ماشین سازی، علم فرش سازی، اینا نیاز دارد به دلیل یا ندارد؟ کسائر العلوم لابد له من عله، علت میخواد، لاستحاله وجود الممکن بلا عله، ممکن بدون علت محاله که پیدا بشه. و علت الخب، علم امر حادثه. چجور امر حادثه؟ دلیل بر این که امر حادثه چیه؟ اولا که از راه امکانش ثابت میتوانیم که چون خود ما ممکنیم، اگر خود ما ممکنیم، علم ما چیه؟ علم ما ممکنه، همونطوری که خود ما نیازی به علت داریم، علم اگر ما به یه مسئله علم پیدا میکنیم، این علم ما هم دلیل میخواد، بی دلیل علم پیدا نمیشه، دلیلش یا دیدنه یا شنیدنه یا برهانه. استدلال غرض یکی از ادله باشه، سبب علم برای ما باشه. خب کجا شد آقا؟ گم کردم آقا. علت العلم التصدیقی، علت علم تصدیقی، نه تصوری ها. علم را در حاشیه مولا عبدالله گفتن علم دو قسمه، علم تصوری داریم و علم تصوری. یعنی چی؟ یعنی مجرد خطور کردن یه معنا در ذهن انسان بدون اینکه تصدیق کنیم آیا این معنا وجود دارد یا این معنا وجود نداره، به این کاری نداریم. بحث در علم تصدیقیه. من الان تصدیق کنم که زید توی صحنه، اینه میگن علم تصدیقی. این علم تصدیقی ما بی دلیل نمیتوانم علم پیدا کنم. دلیل چیه؟ از ترا من میتوانم تصدیق کنم که زید توی صحنه، اون ترا چیه؟ اینه لابد ان تکون من احد انواع الحجت الثلاثه، یکی از اون سه تا حجت باشد. القیاس، این قیاس کدام قیاس مراده؟ قیاس منطقی. فرق بین قیاس منطقی و قیاس اصولی چیه؟ قیاس منطقی عبارت است از برهان و استدلال، اینه میگن قیاس منطقی. اما قیاس اصولی چیه؟ عبارت است از تمثیل، یک جزئی را به جزئی دیگر تشبیه میکنیم. و به عبارت اخرى قیاس منطقی عبارت است از این که انسان از کبرا علم پیدا کند به فرد، از کلی پی ببرد به جزئی. اینه میگن چی؟ اینه میگن قیاس منطقی، برهان، استدلال، هر چی بخوای بفرما. یکی دیگه هم در مقابلش تمثیله. تمثیل معنایش چیه؟ اینه که یه جزئی را دیدیم، از این جزئی پی ببریم به جزئی دیگر، اینه میگن تمثیل در اصطلاح علم منطق. و در اصطلاح علم اصول میگن قیاس. و حجیت نداره به جز ابو حنیفه، دیگه هیچ کی در دنیا قائل به حجیتش نیست. القیاس و الاستقراء وليس الاستقراء. خب این دو تا رو میخوام از بین ببریم که استقراء و تمثیل، نمیشه واسه استقراء و تمثیل احکام شرعیه را استنباط کرد. وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي، واسه استقراء نمیشه مجتهد حکم شرعی را استنباط. اولا که مجتهد نمیتواند تمام احکام شارع را تتبع کنه. میتواند تتبع کنه؟ برای اینکه دسترسی ندارد به تتبع کردن تمام لوح محفوظ تا استقراء تام بشد. استقراء ناقصش هم که مفید ظن و هیچ به درد نمیخورد، این به تمام. خب استقراء پس فایده نداره برای مجتهد. به هو واضح. و تمثیل لیس بحجت عندنا، ممکنه مجتهد گاهی از راه قیاس کردنی مثلا چیزی را به چیز دیگر، فقاع را به خمر، توف را به آب، مثلا اینجوری قیاسایی بکنه و حکم یکی را بر دیگری تعمیم بده. ولیکن این تمثیل ما علمای امامیه چی گفتیم؟ گفتیم حجیت نداره. پس مجتهد میماند در ارتباط با احکام شرعی یه دانه را. اون راه چیه؟ میخواه علم پیدا کند به وجوب و حرمت، باید از راه قیاس. قیاس یعنی چی؟ یعنی از راه برهان. برهان هم مرکب است از صغرا و کبرا، از این را باید علم پیدا کند. و تمثیل لیست به حجت عندنا لانه هو القیاس، قیاسی اصولی گفته میشه این تمثیل. المصطلح علیه عند الاصولی الذي هو ليس من مذهبنا. فیتعین ان تكون العله، علت برای علم مجتهد به واجبات و محرمات، به معاملات و عبادات علم پیدا کنه مجتهد. علت علم چیه؟ یه دانه سبب بیشتر نداره. فیتعین ان تكون العله للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس، منتها نه قیاسی اصولی بلکه قیاس منطقی به اصطلاح المناطقه. و این کان کذالک، و اگر چنینه چی؟ بله من چی گفتم مگر؟ خب و اذا کان کذالک، و اگر امر چنینه که مشهد فقط از راه قیاس باست علم به احکام شرعی پیدا کند، قیاس چند تا مقدمه داره. فان کل قیاس، حملی باشد، استثنایی باشد، اقترانی باشد، هر کدامش باشد، بالاخره به صغرا و کبرا نیاز دارد. فان کل قیاس لابد ان يتالف من مقدمتين سواء كان استثنائيا او اقترانيا، چه استثنائی باشد چه اقترانی. خب یه سوال از آقایان میکنم، فرق بین قیاس استثنائی و اقترانی چیه؟ من که اصلا چیزی نفهمیدم، اصلا نیاوردم چی بود. قیاس استثنایی میگه این کان هذا العدد زوجان فلم یکن فردن، این کان النهار طالعان فاللیل غیر موجودین. اینا قیاس های استثنائیه که وضع مقدم ینتج و وضع التالی، رفع التالی ینتج و رفع المقدم. این دو صورتش نتیجه بخش، دو صورتی دیگرش نتیجه بخش نیست. اینه میگن قیاس استثنایی. قیاس حملی هم که معلوم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم و حادث دارد. بله لکن هم دارد، کلمه لکن همیشه هم دارد. و هاتان المقدمتان، و این دوتا مقدمه ای که مجتهد از این دوتا مقدمه علم پیدا میکند به حکم شرعی، این دوتا مقدمه چجوریه؟ این دوتا مقدمه دو صورت داره. گاهی هر دوتا عقلی میشه، میشه عقلی مستقل دلیل بر حکم شرعی. چه شد؟ دلیل عقلی مستقل. گاهی احد هما شرعیه و الاخر عقلیه. نتیجتا این دلیلی که مرکب از عقلی و شرعیه، این دلیل رو با چه اسم بذاریم؟ شما میخواین بفرمایید که اینم داخل دلیل عقلیه. خب درسته؟ چجور شد با اوکتجر و با ایلاتجر؟ ما این اسمش رو میذاریم دلیل شرعی، چون این دلیل مرکبه دیگه، هم شرع در اشتخالت داره، صغرا شرعیه، کبرا عقلیه. مجموع این دلیلی که صغرا و کبرا به دست میاد، اینو با چی اسمش رو بذاریم؟ دلیل شرعی یا عقلی؟ اگر طبق قاعده توانستین درست کنین، ایشون دلیل عقلی اسم گذاشته. خب شما میتونن حق دارن اشکال کنین یا نه؟ که این که مخلوط شد، اینو چرا اسمش رو دلیل عقلی گذاشتی؟ چی؟ عقلی غیر مستقل دیگه، ایشون اسمش رو گذاشته دلیل عقلی غیر مستقل. چرا اینه دلیل شرعی غیر مستقل اسمش رو نذارین؟ اگر گفتین و اون اینه که یه قاعده کبرای کلی داشتیم که صد بار تا هنوز خوندیم ولیکن یاد آقایان نیست، و اون چیه؟ همیشه نتیجه تابع اخص مقدمته. اینه دلیل صغرا و کبرایی که یکی شرعیه یکیش عقلی، کدومش اخصه؟ بلا شبهه دلیل عقلی نسبت به دلیل شرعی اخصه. از این جهت مجموع نتیجه ای را که از این صغرا و کبرا به دست میاریم، میگیم از راه دلیل عقلی به دست آوردیم، از باب نتیجه تابع اخص اسمش رو گذاشتیم دلیل عقلی. و هاتان المقدمتان قد تکونان معا غیر عقلیتین، و گاهی هر دو تا غیر عقلیه، مثل اخم سلال دلوک شمس الی قصقل. و این جای شک نیست که دلیل بر وجوب نماز چیه؟ دلیل شرعی که عبارت است از آیه قرآن و حجیت زواهر. این دیگه هیچ کدامش مربوط به عقل نیست، هر دو تا غیر عقلیه. و دلیل الذی یتعلف منهما، دلیلی که فراهم میشه از این صغرا و کبرا، اون دلیل اسمش رو با چی بذاریم؟ یسمى دلیلا شرعیا در قبال دلیل عقلی. بلا کلام لنا فی هذا القسم هنا، در اینجا، چون بحث ما در دلیل عقلیه نه در دلیل شرعی، رو بحث نمی‌کنه. و قد تکون کل منهما، یا هر دو تایش عقلیه، او احداهما عقلی، یا اینکه یا صغرا عقلیه کبرا شرعیه، یا بحثه ای مما یحکم العقل بهی، عقل حکم میکنه، درد میکنه این حکم شرعی را، منتها من غیر اعتماد علی حکم شرعیین، از غیر از این که اعتماد کند بر حکم شرعی. فا این الدلیل الذی یتعلف منهما، هم از عقل و هم از شرع این دلیل فراهم شده، این دلیل فراهم شده ای از هر دو تا رو چی اسم میذارن؟ یسما عقلیا به هو علی قسمان، گاهی مستقله که صغرا و کبرا عقلی، گاهی غیر مستقل. الا ولا تكون المقدمتان معا عقلیتین كحكم العقل بحسن شيء او قبحه، ايه که صغرا، خب این صغرا عقلیه یا شرعی؟ ظلم بده، بدی رو کی درک میکنه؟ این صغرا عقلیه جای شکل. ثم حکمه، خب حالا این که بده، این بدی چه ارتباطی با حرمت داره؟ ها بده در نظر ما، در نظر عقل ما بده، آیا در نظر شارع بده یا بد نیست، ما چی میدانیم؟ ثم حکم همین عقل دوباره به ان، هر چیزی را که من عقل بد میدانم حکمه به شرع، شرعم اونه باید چی بداند؟ بد بداند. یعنی این کبرایه، کبرایش ملازمه، ملازمه بین بدی عقلی و بدی شرعی، عقل این ملازمه را میبیند. و هو القسم الاول من الدلیل العقلی، قسم اولی از دلیل عقلیه، و هو قسم المستقلات العقلیه باشه. دوما تكون احدى المقدمتين غير عقليه والاخرى عقليه، یکیش غیر عقليه دومیش عقليه، که حکم العقل به وجوب المقدمه، مثل حکم عقل به وجوب المقدمه عند وجوب ذل المقدمه، فهذه مقدمه عقليه صرفا. ها وقت نیست؟ خب خیلی خب گوش کن پس. چش عند وجوب ذی، قسم دوم، خب مولا فرمود اشتر الله، اون دلیل برای وجوب شرع الله هم چیه؟ کلام مولای دلیل شرعی اصلا ما ارتباطی با عقل نداره، ما عقل ما میخوای استنباط کنه که رفتن به بازار هم واجبه، خب با اینکه دلیل شرعی بهش نداریم، دلیل شرعی به چی داشتیم؟
میشه راه لحم داشتیم برفتن به بازار که نداشتیم. یا استعد علی السر را مثال بزن که بله معنوستری مولا فرموده استعد علی السر و نسبت به اینکه پشت بام رفتن واجبه. دلیل داریم. دلیل چیه؟ کلام مولا. دلیل شریف. اما آیا پلکانم گذاشتن واجبه بر ما یا نه؟ عقل ما میخواد اینه درک کنه که بله همون شال و پلکان را بر ما واجب کرده. از کجا فهمیدی که واجب کرده؟ عقل میگه از یه دلیل، یه صغرا و کبرایی که صغرایش شرعیه و کبرای آن عقلیه. صغرا چطور شرعیه؟ صغرا اینه که ذل مقدمه را شارع واجب کرده. کبرای چیه؟ عقل حکم میکنه به ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. خب صغرا را چون شارع گفته ذل مقدمه واجبه، عقل ملازمه میبینه، از راه ملازمه یقین پیدا میکنه که مقدمهش را هم واجب کرده است، یعنی واجب شرعی ها. میخواد کشف کند وجوب شرعی را که شارع بر ما واجب کرده. اینه میگن که غیر مستقل که حکم العقل به وجوب المقدمه نسب سلم واجبه. چه وقت واجبه؟ عقل حکم میکند درک میکند عند وجوب زیها، وقتی که شارع ذل مقدمه را واجب کند. فهذه مقدمه عقليه صرفه، مقدمه عقليه صرفه. این حکم به ملازمه که اگر ذل مقدمه واجب باشد مقدمه اش واجب. این معناش چیه؟ اگر ذل مقدمه واجب باشه مقدمه واجبه، معناش همون ملازمه. ملازمه همیشه حکم عقلی عقل درک میکنه، کما اینکه ملازمه بین نار و دخان را عقل درک میکند، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را هم عقل درک میکنه. این میشه کبرای عقلی صرفه. و ينضم الیها حکم الشرع، صغرا میشه حکم شرعی. و منضم میکنیم به این حکم عقل به ملازمه حکم شارع را به وجوب ذل مقدمه، که شارع از اون طرف ذل مقدمه را دیدیم بر ما واجب کرد. خب از مجموع این صغرا و کبرا عقل ما استنباط میکنه که مقدمه شم پس واجب کرده. و انما سمی الدلیل الذی، دلیل آنچنانی که یتعلق منهما فراهم میشه از عقل و شرع، این یسمى عقلیان. چرا اسم این دلیل رو عقلی گذاشته؟ فلی اجل تغلیب جانب المقدمت العقلیه، از باب شمسین و قمرین و اینها. و هذا هو القسم الثانی من الدلیل العقلی، این قسم دوم از دلیل عقلی در مقابل قسم اول. قسم اول چه بود؟ بارک الله. و هو قسم غیر مستقلات العقلی. و انما سمی بذالک، چرا این غیر مستقل نام گذاشته؟ لانه من الواضح، از بدیهی است این که عقل به تنهایی تنهایی که هیچ چیزی از شارع نباشد، لم یستقل وحده، مستقل نیست به تنهایی در رسیدن به نتیجه. نتیجه ای که اینجا میخوام بگیریم چی بود؟ چی بود؟ استنباط کنیم که مقدمه واجبه، نتیجه وجوب مقدمه بود. عقل از راه عقل صرف به این نتیجه نمیرسه، باید شارع ذل مقدمه را اول واجب بکند تا عقل ما بعد حکم کند که در کنه که پس مقدمش هم واجب کرده است. الى النتیجه بل استعانه، این عقل ما که میخواد مقدمه را در کند واجبه، استعانت میجوید به حکم شرع که شرط المقدمه را باید اول واجب کنه. فی احدى مقدمتی القیاس، در یکی از دو تا مقدمه قیاس. خب این مقدمه اول، مقدمه دوم را اگر آقایان حال داره گوش کنن.
نظارت گیری
فردا و پس فردا و پس فردا تا روز چهارشنبه تعطیل است و از همه آقایان التماس دعا، یعنی غایت داخل مغیر.